رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستیم که صبح خوب را آغاز کرده باشن. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 31 حمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 8 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
جلوگیری پلیس ایران از برگزاری گردهمایی برای ابراز همدردی با فامیل ستایش، افزایش تماس‌های روسیه با گروه طالبان و ملاقات قریب الوقوع کری و ظریف به خاطر بحث در مورد اجرای توافق هسته‌ای.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، گزارش مفصل را در مورد تماس‌ها بین طالبان و روسیه را خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. پلیس ایران از یک گرد همایی که قرار بود به خاطر ابراز همدردی با ستایش قریشی در مقابل سفارت افغانستان در تهران برگزار شود، جلوگیری کرد. جیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
به اساس گزارش‌های رسیده از تهران، پلیس با افغان‌ها و ایرانی‌هایی که برای اشتراک در این گردهمایی آمده بودند، با خشونت رفتار کرده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخورد شدید پلیس، بازداشت اشتراک کنندگان و استفاده از گاز اشکاور خبر دادند. اما برخی دیگر می‌گویند که رفتار پلیس ایران در برابر اشتراک کنندگان صرف توهین آمیز بوده و کدام مورد درگیری و بازداشت اتفاق نیفتاده است. ستایش، دختر 6 ساله افغان، توسط یک نوجوان 17 ساله ایرانی نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس توسط فرد متجاوز به قتل رسید و روی جسدش اسید پاشیده شد. شیر آقا قریشی، پدر ستایش، به صدای امریکا گفت که وی از مقامات ایرانی می خواهد تا در قضیه تجاوز و قتل دخترش عدالت را اعمال کنند. مقامات ایرانی گفتند که فرد مظنون را بازداشت کرده و محاکمه خواهند کرد.
روسیه به خاطر مبارزه علیه گسترش نفوذ داعش در افغانستان، تماس‌های دیپلماتیک خود را با گروه طالبان افزایش داده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که منافع مسکو و گروه طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان یکسان میباشد. با اعتراف مسکو در مورد داشتن روابط با طالبان، شماری از تحلیلگران روسیه را با بازی دوگانه در افغانستان متهم میکنند. گزارش‌های روزنامه نیویورک تایمز به خاطر پوشش خبری وضعیت زنان در افغانستان برنده جایزه پولیتزر در بخش گزارش‌های بین‌المللی شد. این جایزه در سال 1917 توسط جوزف پولیتزر، یک ناشر روزنامه، بنیاد گذاشته شد و همساله در دانشگاه کولومبیا در نیویورک در بخش‌های خبرنگاری و هنرها داده می‌شود. یک قمندان ارشد گروه داعش همراه با دو محافظش در اثر یک عملیات مشترک نیروهای ویژه ایالات متحده و نیروهای کردی موسوم به پیشمرگه در عراق کشته شد. مقامات امنیتی کرد گفتند که سلمان عبدالشیب الجبوری، که به ابو سیاف نیز مشهور بود، هنگام سفر در جنوب موصل پس از حمله یک هلیکوپتر از پا درآمد. تا کنون وزارت دفاع ایالات متحده در این مورد اظهار نظر نکرده است. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و پترو پورشینکو، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه در مورد سرنوشت یک پیلوت اوکراینی و دو سرباز روسی صحبت تلفنی کردند. اوکراین روز دوشنبه دو سرباز روسی را به خاطر جنگیدن در کنار شورشیان جدایی طلب طرفدار مسکو در شرق اوکراین به 14 سال حبس محکوم کرد. این در حال است که نادیتزا سفچینکو، یک پیلوت نیروهای مسلح اوکراین، در ماه گذشته میلادی به اتهام عبور غیرقانونی از مرز روسیه و کشتن دو خبرنگار روسی توسط یک محکمه در روسیه به 22 سال حبس محکوم شده است. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر بحث در مورد اجرای توافق هسته‌ای ایران امروز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک ملاقات کند. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب افزود وزرای خارجه در کشور در مورد مسائل منطقه‌ای من جمله جنگ داخلی سوریه نیز با هم مذاکره خواهند کرد. جان کری پس از دیدار با همتای ایرانیش نیویورک را به قصد مصر ترک می کند تا با رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور دیدار کند. آقای کری پس از سفر مصر به خاطر اشتراک در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج همراه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی می رود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رقم کشته شدگان ناشی از زلزله در اکوادور به بیش از 410 نفر رسیده است. این در حال است که روز دوشنبه 3 نفر پس از گذشت بیش از 32 ساعت از وقوع زلزله از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند. این زلزله که در 50 سال اخیر در اکوادور بی سابقه بود بیش از 2500 نفر را زخمی ساخته و سبب بیخانه شدن هزاران تن دیگر شده است. صدها پناهجو از کشورهای شرق افریقا پس از غرق شدن کشتیشان در آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. شاهدان عینی و کسانی که از این رویداد جان به سلامت بردند به صدای آمریکا گفتند که این کشتی حامل حدود 500 پناهجو بود. یکی از شاهدان عینی گفت که از این میان فقط 30 نفر توانست خود را به کشتیهای کوچکتر برساند و جان خود را نجات دهد. این رویداد در 8 اپریل اتفاق افتاده بود، اما گزارش‌هایان برای بار اول یک روز پیش نشر شد. و در خبر اخیر این که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده سالانه میلیون‌ها دلار را صرف حفاظت دستگاه‌های کامپیوتری خود از هکرها می‌کند، اما مقامات دفاعی آمریکا اکنون روششان را تغییر دادند. آنان حالا از هکرها دعوت می‌کنند تا به دستگاه‌های کامپیوتری وزارت دفاع حمله کنند. برنامه آزمایشی هک پنتاگون روز دوشنبه آغاز شد و تا 12 می ادامه دارد و در این برنامه از هکرها خواسته شده تا با منظور شناسایی نواقص و نقاط ضعف امنیت اینترنتی وزارت دفاع آمریکا به برخی از صفحات اینترنتی آن وزارت حمله کنند. در صورت دریافت کدام کاستی و نقص امنیتی هکرها جایزه دریافت خواهند کرد. پایان خبرها.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
شنوندگان عزیز، اولین گزارشی برنامه را با گزارش در ارتباط به افغانستان آغاز میکنیم. روسیه تماس‌های دیپلماتیک خود را با گروه طالبان افزایش بخشیده است، زیرا مسکو سعی دارد از پیشروی گروه دولت اسلامی در آسیای مرکزی جلوگیری کرده و در عین حال نفوذ خود را در افغانستان که زمان آن را اشغال کرده بود بیشتر سازد. زمیر کابلوف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به تازگی به آژانس خبری انترفاکس گفته بود که مسکو و طالبان راههایی برای تبادله اطلاعات دارند. به گفته کابلوف، علایق و اهداف طالبان علیه داعش با روسیه یکسان است. گروه داعش سال قبل به عنوان یک رقیب عمده طالبان در مناطق شرقی افغانستان ظهور کرد. با اعتراف مسکو در مورد داشتن روابط با طالبان، شماری از تحلیلگران روسیه را به بازی دوگانه در افغانستان متهم می کنند. بیش از دو دهه می‌گذرد که اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شده است، اما مسکو ارتباط خود را با حکومت افغانستان که با طالبان در جنگ می باشد با افزایش مساعدت‌های نظامی و اقتصادی استحکام بخشیده است. این مساعدت‌ها شامل تهیه 10,000 کلاشینکوف و مهمات زیاد است که حکومت افغانستان در مبارزه با داعش و طالبان از آن استفاده می کند. وحید مژده، تحلیلگر افغان، می گوید مسکو نمی خواهد به عنوان حامی طالبان جلوه کند، زیرا روابط خوب با کابل هم دارد. قرار اظهارات مژده ارتباط داشتن روسیه با طالبان و مفهوم خصومت به حکومت افغانستان نیست. روزنامه نیشن چاپ پاکستان در ماه دسامبر گزارش داد که ملا اختر منصور رهبر طالبان یک نشست مخفی با ولادیمیر پوتین داشت تا روی امکان حمایت روسیه از طالبان در جنگ علیه داعش بحث کنند. صدای امریکا صحت این گزارش را تایید کرده نمیتواند. طالبان تا یک اعلامیه گفتند که نیازی به دریافت کمک برای مبارزه علیه داعش ندارند. اما به گفته تحلیلگران روسیه ارتباط با طالبان را برای مبارزه در جلوگیری از گسترش نفوذ داعش از افغانستان به آسیای مرکزی مهم میپندارد. بر اساس نشرات ویدیویی داعش و استخبارات چندین کشور، تندروانی که اتباع کشورهای آسیای مرکزی می باشند در امتداد خط دیورند در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان توسط داعش آموزش می بینند. شمار از این تندروان که زمان در کنار طالبان می جنگیدند حال به داعش پیوستند و به گفته رسانه های روسی امکان دارد برای انجام فعالیت های دهشت افغانی به کشورهای خود برگردند. استیون بلانک، تحلیلگر روسی در شورای سیاست خارجی امریکا، به صدای امریکا گفت که روسیه واقعا از وخامت اوضاع امنیتی در آسیای مرکزی نگران است و حراس دارد که وادار به کمک به متحدان آسیای مرکزی خود در مبارزه با دهشت افغانی شود. اما حکومت افغانستان در حالی که از دریافت مساعدت های روسیه علناً استقبال کرده است، با نظر احتیاط به تماس ها بین مسکو و طالبان می نگرد. یکی از مشاورین ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامش فاش شود، به صدای امریکا گفت که شمار از کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه برای ایجاد مجراهای تبادله اطلاعات با گروه های انشعابی طالبان در تماس شدند. این مشاور رئیس جمهور اشرف غنی گفت ازبکستان شاید یگان همسایه افغانستان باشد که با طالبان تماس نگرفته است. اما او گفت تاجکستان در برقراری تماس بین روسیه و طالبان نقش بسیار مهمی داشته است. هنوز روشن نیست که آیا طالبان کدام کمک نظامی و یا مالی را از روسیه دریافت کرده است و یا خیر. اما به گفته مشاور ریاست جمهوری افغانستان، این گروه همواره در تلاش است تا از جانب جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. زمیر کابلوف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور افغانستان، گفت داعش می‌خواهد از افغانستان به عنوان پلی برای جهش و توسعه حضورشان به دیگر نقاط استفاده کند. اما بر اساس اظهارات وحید مژده، طالبان و مسکو گفتند که داعش از افغانستان بیشتر برای آموزشدهی جنگجویان خود استفاده می‌کند و گروه طالبان از توسعه فعالیت‌های دهشت افغانانه به کشورهای آسیای مرکزی حمایت نمی‌کند. با آن هم روسیه دومین تمرینات بزرگ نظامی خود را تا چند ماه اخیر در تاجکستان و در امتداد مرز با افغانستان انجام داده و آن را بخش از آموزش های ضد دهشت افغانی عنوان کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا به این گزارش ادامه دارد. در حالی که در نتیجه مسدود شدن مرزها 50,000 پناهجو در یونان گیر ماندند، مرز پیرریوس واقع در آتن به مثابه توقفگاه برای کسانی مبدل شده است که هیچ جای رفته نمی توانند. اما حکومت یونان که چشم برای فصل سرازیر شدن سیاحان است تا از این طریق اقتصاد ضعیف آن کشور تقویت شود، تلاش هایی روی دست گرفته تا پناهجویان را به جای دیگر منتقل کنند. اقدام احتمالی که همه از آن راضی نیستند. جان اونز، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از احد عزیز زاده میشنوید.
مرز پیرریوس برای پناهجویان پناهگاه داده است تا آنان در مقابل طوفان‌های بحری در امان باشند. اما پناهجویانی که در بندر پیرریوس واقع در آتن بسر میبرند، بار دیگر با دشواری مواجه شدند. با مسدود شدن سرحدات، مسیر سفر پناهجویان به سایر کشورهای اروپایی نیز بسته شده و حدود 4,000 تن از پناهجویان که اکثر شهروندان سوری و افغان میباشند در این منطقه بندری گیر مانده اند. اما با رسیدن فصل سرازیر شدن سیاحان به یونان، کشوری که از اقتصاد ضعیف رنج میبرد، حکومت آن کشور مصمم است تا برای انتقال دادن پناهجویان از این منطقه بندری که شاهد سرازیر شدن سیاحان خواهد بود دست به کار شود. کاترین داونوارد یکی از رضاکاران است که برای پناهجویان کار میکند.
او میگوید
آنان یعنی مقامات یونانی کوشش میکنند تا فعالیت هایشان را افزایش داده و این منطقه عبوری را از وجود پناهجویان پاکسازی کنند تا منطقه به حالت عادی برگردد و در نهایت کاروبار به صورت معمول از سر گرفته شود. خانم کاترین از جمله محدود رضاکاران نظامی است که تا اندازه برای پناهجویان کمک فراهم میکند. با آن هم وضعیت بر وفق مراد نیست و در برخی اوقات جامعه پناهجویان شاهد تشنج است، اما کودکان به میدانهای بازی و غذای عادی دسترسی دارند. فشارهای وارده از سوی حکومت یونان و مقامات بندری به صورت روزافزون افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود که این منطقه تا روز جمعه آینده از وجود پناهجویان پاکسازی شود و در این حال از پناهجویان تازه وارد به یونان استقبال صورت نمی‌گیرد. در این حال پناهجویانی که حالا به یونان داخل می شوند و از آن کشور خارج می شوند باید مهر و توپه ورودی و خروجی را به دست بیاورند. در این حال بس ها برای پناهجویان فراهم می شود تا آنان را به سایر نقاط که از سوی حکومت تعیین شده است انتقال یابند. به نظر می رسد که وضعیت شماری از کمپ های پناهجویان در این منطقه بهبود یافته است، اما وضعیت شمار دیگری از کمپ ها مثل گذشته در وضعیت بد قرار دارد. علاوه بر آن نگرانی در مورد اقدامات حکومت یونان نیز وجود دارد که شامل اخراج پناهجویان به ترکیه است. منیر احمد نظری یکی از پناهجویان افغان در مورد وضعیت کمپ های پناهجویان چنین میگوید:
مردم میگفتند که وضعیت در کمپ ها خوب نیست و هیچ اتاق و غذا موجود نیست. مثل زندان است. ما نمیخواهیم به زندان برویم. میخواهیم آزاد باشیم.
حسن منصور یکی از پناهجویان سوری است که پس از کشته شدن اعضای خانوادهش به یونان آمده است. او نمیداند که چانس و سرنوشت او را به کجا خواهد کشونید. اما او یک پیام دارد.
All the governments of Union Europe do something for the people here.
تمام حکومت های اتحادیه اروپا باید کاری را برای مردمی که اینجا آمدن انجام دهند. ما انسان هستیم، حیوان نیستیم.
اکثر پناهجویان که تلاش می کنند تا خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند، شهروندان سوری، افغان و عراقند که با قبول خطرات جدی به شمول مرگ، کشورهایشان را به دلیل جنگ های داخلی ترک کردند.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. دختر همسایه ماست، قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست. یگانه یادگار بابا سفته، برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نو عروسی آرزو هاست، عروس آرزو هاست برایم نام از کابل رسیده دوباره خون برک هایم دویده برک هایم دویده نوشتم ادری پیرم کی برگرد جوان گشت سفراقت کشیده سفراقت کشیده جوان گشت سفراقت کشیده سفراقت کشیده به شهری آرزوها می روم من پر از عشق و تمنا می روم من به دوشم کوله باری از حوادث به دیدار
صدای امریکا آشنای شما
و آخرین گزارش برنامه صبحگاهی ما قبل از اینکه فشرده اخبار خدمتتان تقدیم کنیم. دو کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در نیویورک انتظار برگزاری انتخابات مقدماتی میان حزبی را دارند که قرار است امروز سه شنبه در این ایالت برگزار شود. هر دو کاندید مصمم به سبقت جستن در نیویورک هستند که احتمالاً پیشرفت عمده برای مبارزات انتخاباتی آنها تلقی می شود. گزارش جملان خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
برای دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پیروزی در ایالت زادگاهش می تواند یک گام بزرگ به سوی حفظ نامزدی از جانب حزبش باشد.
On Tuesday you have to go out and you have to vote, you have to get your friends.
روز سه‌شنبه شما باید بیرون بروید و رأی بدهید. شما باید دوستانتان را تشویق کنید. زیرا ما حرکت به جلو داریم. حرکتی که نظیر آن در این کشور دیده نشده است.
به نظر می رسد که ترامپ پس از باخت در برابر رقیبش تد کروز می خواهد دوباره به جایگاه اولش برگردد. کروز استدلال می کند که تصویر منفی ترامپ نزد بسیاری رای دهندگان در صورتی که او نامزد شود منجر به شکست حزب جمهوری خواه خواهد شد.
Nationwide, about 70% of Republicans recognize that if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. Hillary beats Donald Trump.
در سراسر کشور حدود 70% جمهوری خواهان می دانند که اگر دونالد ترامپ نامزد گردد، هیلری کلینتون برنده است. هیلری ترامپ را دو برابر ضربه می زند. اگر من نامزد باشم، ما هیلری کلینتون را شکست خواهیم داد.
اما جان کیسک والی اوهایو میگوید او بهترین نامزد برای شکست دادن کلینتون است و امیدوار است با پیام‌های خوشبینانه آرای شماری از نمایندگان در نیویورک را از آن خود کند.
Because we risk losing everything from the White House to the courthouse to the state house if we don't advance a positive.
اگر ما یک پیام مثبت، امیدبخش و متحد برای کشور نداشته باشیم، در معرض خطر از دست دادن همه چیز از قصر سفید گرفته تا محکمه ایالی و حکومت‌های ایالتی قرار خواهیم گرفت و این کار است که باید انجام دهیم.
در مبارزات بین دموکرات‌ها، هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین و سناتور اسبق ایالت نیویورک نیز در پی کسب برتری در این ایالت است. هیلری کلینتون که در بین جمعیت در جزیره استاتن نیویورک صحبت می‌کرد، با ابراز سپاس از حامیان خود گفت:
If you will go out and vote for me on Tuesday, I will fight for you during this campaign.
اگر شما روز سه شنبه بیرون برآمده و به من رأی بدهید، من در جریان این مبارزات برای شما مبارزه خواهم کرد و هر روز در قصر سفید هم برای شما مبارزه خواهم کرد. تشکر از شما، خداوند شما را برکت دهد. برنی ساندرز، رقیب کلینتون در حزب دموکرات، روز جمعه در کنفرانس نابرابری‌های اقتصادی که در محراق مبارزات انتخاباتیش قرار دارد، در واتیکان صحبت کرد.
I believe from the bottom of my heart that I am the stronger candidate running against a Republican.
من از ته دل باور دارم که نامزد قوی در برابر کاندید جمهوری خواه هستم و فکر می کنم دموکرات ها روز به روز بیشتر این موضوع را درک می کنند.
مایکل ویلیامز، نطاق شبکه خبری CBS می گوید حتی اگر ساندرز در نیویورک بازنده شود، او همچنان تأثیر عمده‌ای در رقابت های دموکرات ها خواهد داشت. پیروزی در نیویورک برای کلینتون و ترامپ موقف آنها را به عنوان نامزدان احتمالی احزابشان در انتخابات ریاست جمهوری روشن‌تر خواهد ساخت. پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8، احتمال باران. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، قسمان ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، فراب 29-14، بامیان 11-0، غزنی 14-5، خوست 22-12، گردی 13-4، لوگر 16-8، لغمان 26-15، جلال آباد 28-17، قندوز 20-12 احتمال باران، اندخوی 18-11، میمنه 13-7، شبرغان 18-11، شغنان 17-2 احتمال باران، زیباق -2-10 تربر، سالنگها 1-3 برفباری. بدین گونه قندهار و فراه با 29 درجه سانتیگراد گرمترین و زیباق با -10 درجه سانتیگراد سردترین منطقه در افغانستان پیش بینی گردیده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. پلیس ایران از یک گرد همایی که قرار بود به خاطر ابراز همدردی با ستایش قریشی در مقابل سفارت افغانستان در تهران برگزار شود، جلوگیری کرد. به اساس گزارش‌های رسیده از تهران، پلیس با افغان‌ها و ایرانی‌هایی که برای اشتراک در این گرد همایی آمده بودند، با خشونت رفتار کرده است. روسیه به خاطر مبارزه علیه گسترش نفوذ داعش در افغانستان، تماس‌های دیپلماتیک خود را با گروه طالبان افزایش داده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به خبرگزاری انترفاکس گفته است که منافع مسکو و گروه طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان یکسان می باشد. با اعتراف مسکو در مورد داشتن روابط با طالبان، شمار از تحلیلگران روسیه را به بازی دوگانه در افغانستان متهم می کنند. یک قمندان ارشد گروه داعش همراه با دو محافظش در اثر یک عملیات مشترک نیروهای ویژه ایالات متحده و نیروهای کردی موسوم به پیشمرگه در عراق کشته شد. مقامات امنیتی کرد گفتند که سلمان عبدالشیب الجبوری که به ابو سیاف نیز مشهور بود، هنگام سفر در جنوب موصل پس از حمله یک هلیکوپتر از پا درآمد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و پترو پورشینکو، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه در مورد سرنوشت یک پیلوت اوکراینی و دو سرباز روسی صحبت تلفنی کردند. اوکراین روز دوشنبه دو سرباز روسی را به خاطر جنگیدن در کنار شورشیان جدایی طلب طرفدار مسکو در شرق اوکراین به 14 سال حبس محکوم کرد. این در حال است که ندیدزا سفچینکو، یک پیلوت نیروهای مسلح اوکراین، در ماه گذشته میلادی به اتهام عبور غیرقانونی از مرز روسیه و کشتن دو خبرنگار روسی توسط یک محکمه در روسیه به 22 سال حبس محکوم شده است. قرار است جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به خاطر بحث درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران، امروز سه‌شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نیویورک ملاقات کند. رقم کشته شدگان ناشی از زلزله در اکوادور به بیش از 410 نفر رسیده است. این در حال است که روز دوشنبه سه نفر پس از گذشت بیش از 32 ساعت از وقوع زلزله از زیر آوار زنده بیرون شدند. و صدها پناهجو از کشورهای شرق افریقا پس از غرق شدن کشتیشان در آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. شاهدان عینی و کسانی که از این رویداد جان به سلامت بردند به صدای آمریکا گفتند که این کشتی حامل حدود 500 پناهجو بود. پایان خبرها.
رویدادهای خبری امروز سه شنبه. براک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج امروز سه شنبه واشنگتن را به قصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، ترک خواهد گفت. در این سفر آقای اوباما توقف‌های در لندن و همچنان شهر هانوور آلمان خواهد داشت. همچنان قرار است جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، قبل از پیوستن به رئیس جمهور اوباما در ریاض به خاطر بحث درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران، امروز سه شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نیویورک ملاقات کند. دوستان عزیز، این بود داشته‌های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج تا 30 ثانیه دیگر آغاز میشه. خدا یار و نگهدار همگی.